بسم الله الرحمن الرحیم. چون این هفته مناسبت نیمه شعبانه، از بیانیه هست آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشا که در این مورد مرقوم فرموده ان، یکیشو با همدیگه نگاه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به قول حافظ، ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. این امید را که خدا برای ما مقرر کرده است، از لطف و مرحمتیست که دارد. این شادمانی و زنده شدن امید را تبریک میگویم به همه امیدواران، که انشاءالله خداوند ما را هم جزء همانها حساب کند. در قرآن، البته قرآن کتاب تاریخ طبیعی نیست، زیست شناسی هم نیست، جغرافیایی یا کشاورزی هم نیست، کتابی است برای پرورش انسان‌ها. همان درخت کوچک نهالی که آنجا هست و ما پرورش می‌دهیم و بزرگ می‌شویم، خداوند هم نسل بشر را آفریده به منزله یک وجود، اینها را می‌خواهد پرورش بدهد و لایق دربار خودش بکند. در این کتاب مقدس راجع به خلقت انسان چند جا بحث کرده. البته نه این که برای همه قابل استفاده نیست، نه، زید شناس از این داستان میتوان یک استفاده بکند، انسان شناس، جامعه شناس و هر شناسی میتواند در مسیر شناخت خودش بهره ببرد. قرآن قصه را که میگوید، چه این قصه و چه قصه های دیگر به عکس لالایه ها و قصه هایی است که خود بشر به کودک میگوید. در واقع خداوند این داستان ها را برای ما میگوید که بیدار شویم. بیدار شویم یعنی اینکه از گوشه و کنار این داستان استنباط کنیم وظیفه خودمان و مسیر خودمان را تشخیص بده. خداوند بعد از آن که این قصه بیان می کند که به واسطه یک خطایی که از نظر ما کوچک است ولی در مقام بندگی کوچکترین خطا هم بزرگ حساب می شود و بزرگترین خطا هم کوچک حساب می شود، با یک فوت حذف می شود، با یک استغفار از ته دل حذف می شود. در اینجا ممکن است این قسمت از داستان که خدا آدم را مجازات کرد، آدم به منزله مظهر انسان هاست، یعنی آدم ها را، یعنی جامعه آدم را مجازات کرد و یک مرتبه از آن مسیر و عالم و جایگاه بسیار آرام و راحت به اینجا فرستاد. ممکن است خیلی ما مایوس بشویم، ممکن است خیلی هم ناراحت بشویم، باز لطف خداوند اینجا که خودش یاد داد به همان خطا کاری که مجازاتش کرده بود که چه کاری کن و چه بگو. فتلقا آدم من ربه کلمات، آدم از جانب خدا این معانی را درک کرد. کلمه منظور حرف نیست، کلمه مطلب و بیان است، کما اینکه در مورد عیسی علیه السلام می فرماید کلمت الله، کلمه خدا. کلماتی تلقی کرد آدم از خداوند، وقتی این کار را کرد، یعنی وقتی خداوند خواست که این کار را بکند، خداوند توبهش را قبول کرد و گناهش را بخشید و به او وعده داد که باز به من میرسی. اینجا آدم علیه السلام هنان حرفی را گفت که فرزندش ابراهیم علیه السلام بعدها گفت، که خداوند به ابراهیم گفت انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم عرض کرد و من ذریتی، ذریت من هم تکلیفش چیست؟ عظمت ابراهیم در این چیز هاست که چنان محو می شد ولی معذالک در آن همان عالم آنهایی را که خداوند به او سپرده بود یادش نمی رفت. ذریه من چیست؟ آدم هم نگفت در قرآن، ولی آدم چه گفته باشد چه نگفته باشد، خداوند ذریه آدم را هم مشمول این فرمایشات کرد. فرمود درست است که در اینجا در این کره ارض به زحمت زندگی خواهید کرد، ولی من هدایت خودم را برای شما میفرستم. فمن تبع هدا، کسی که از آن هدایت من پیروی کند به سوی من برمیگردد، به سوی من میآید، همون وضعی که تو داشتی بلکه بهتر از گذشته خواهد داشت. خود آدم را که خداوند توبهش را قبول کرد و گناهش را بخشید و گفت تو را خواهم آورد، این فمن تبع هدا، این هدایت معلوم است که غیر از خود آدم برای نسل انسان هم بوده، برای ذریه آدم. جواب این سوالی بود که احیاناً آدم ممکن است انجام داده باشد و بگوید و من ذریتی. این هدایت هست، منتها بشر همانطور که آدم علیه السلام پدر همه ما مراحلی را طی کرد، ما هم در زندگی مراحلی از وسوسه شیطان مقاومت در مقابل وسوسه می کنیم، بعد خدا نکرده شکست می خوریم، بعد اگر توبه کردیم قبول می کند. همه این مراحل را ما می بینیم در بشر، چه افرادی بشر، چه جامعه بشری به مرحله رسیدن که به واسطه خطاهای خودشان یا به واسطه چیزهایی که دیده بودند در عالم ناراحت شده و ممکن است مایوس شوند. چندین واقعه اتفاق افتاد که در طی آن بعد از یأس اینها خداوند به آنها مژده داد. یکی مثلا حضرت موسی علیه السلام وقتی بنی اسرائیل را رسانید به در دروازه، آنجایی که خدا به آنها بخشیده بود، گفت اینجا شما خودتان بروید، توکل بر خدا کن، من مأمورم که نباید بیایم، من را خداوند احضار کرده و من خواهم رفت. اینجا یک حالتی به بنی اسرائیل دست داد، عادت کرده بودند به رهبری قاطع و الهی. موسی علیه السلام حالا باید خودشان بروند. موسی از جانب خدا نگذاشت مأیوس شوند، گفت این یوشع ابن نون از طرف من به فرمان خدا مأمور است شما را هدایت کنم. یعنی آن رشته فمن تبع هدا که خدا به آدم فرموده قطع نشد. موسی فرمود آن رشته تا حال به دست من بود، حالا به دست یوشع است. و قص الهاز همینطور زمان حضرت عیسی علیه السلام، عیسی 12 نفر حواریون بیشتر نداشت. 12 نفر حواریونش تعدادی نیست، از بین می روند. باز هم نگران شدند، به خصوص خود حواریون. عیسی به دست دور خداوند معین کرد، فرمود این شمعون پتروس مثل من است و بعد از من جانشین من است. در اناجیل گفته تا پیغمبر ظاهر شد. اعراب تحت رهبری و تربیت پیغمبر بودند. اعراب به طور کلی اطلاعات تاریخی و غیره نداشتند. خیلی کم آنها هم وقت دیدن در جنگ احد فریاد بلند شد که محمد کشته شد، ناراحت شد. جز 2 نفر فهمیدن و به جنگشان در دفاع از محمد ادامه دادن، یکی علی علیه السلام و دیگری ابو دجانه بود. او هم شهید شد و فقط علی ماند. بعد این آیه نازل شد و خدا گفت نترسید. محمد رفت. فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يزر راه شيئا. آیا اگر محمد مرد شما برمیگردید به همون وضع قبلی؟ البته سؤال ادبی است که جوابش در خودش هست، یعنی نه، بر نمیگردید، من رهایتان نمی کنم. لطف الهی زمان و مکان ندارد که قطع شود و دائم است. محمد که جانشین تعیین کرد، علی علیه السلام و جانشینان او این امیدواری و این قاطعیت در شیعیان، در مسلمین پیدا شد که نه، تمام نمی شود و ما محمدون الا رسول. ولی این وسوسه شیطانی که ما از آن به خدا پناه ببریم، گفت قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. آن کسی که یا قدرت ندارد یا خدا مقرر کرده که در دل ما وسوسه می کند، یعنی اعتقادات ما را مخدوش می کند، خراب می کند، از بین نمی برد. خراب می کند، در حالت متزلزل هستی. مسلمین همه و به خصوص شیعیان در این ناراحتی وسواس بودند که امام حسن عسکری فرزند ندارد. از طرفی روی آن وعده‌ای که خداوند به حضرت ابراهیم داد که این عهد و این ولایت را در نسل تو می‌گذارم و همه شیعیان روی فرمایشش پیغمبر می‌دانستان که فرزند امام حسن جانشین خواهد بود، ولی دیدند که امام حسن یک مدتی که فرزند نداشت، بعد دیدن که مخفیانه حضرت فرزندی داشتند. باز هم مردم خیال میکردن که فرزندی ندارن. این نگرانی در شیعیان پیدا شد که در تاریخ این نگرانی را نوشتن. خیلی ها هم البته از این نگرانی سوء استفاده کردن، ولی خداوند آنها را از بین برد. کلمت الله یا اولیا، کلمه خدا بالاتر از همه قرار گرفت. به این جهت این تولد مولود برای امام حسن یک امیدواری به شیعیان داد و آن تزلزل و ناراحتی که در قلوبشان بود آنها خبر داشتن محو شد. به این جهت این تولد موقعیت خاصی دارد، مهمتر از مولودی های قبلی است. یعنی در میان همه ائمه، البته ما به عنوان مولودی تبریک میگوییم به امام، ولی به عنوان فرزند امام تبریک میگوییم. فرض بفرمایید مثلا به حضرت سجاد خداوند فرزند میدهد، آن وقت که به دنیا می آید این یک مولود تازه است مثل همه نوزادهای بشر، اهمیت خاصی هم در جامعه ندارد. اما ما به لحاظ این که می دانیم بعداً امام محمد باقر امام ما خواهد شد، به او تبریک می گوییم، به هر دو. ولی در فرزند امام حسن ما نمی دانستیم بعداً چه خواهد شد. به علاوه این فرزند خودش هم در جامعه اثر داشت، برای اینکه جامعه بعد از یأسی که پیدا کرده بود امیدوار شده که نه خیر، رشته برقرار است. مصطفی را وعده داد الطاف حق که بمیری تو نمیرد این سبق. آن وقت فهمیدن که این مولود، این جشن تولد، یک خاصیت بیشتری دارد. بعد تاریخ را میدانید، تا مدتها مکتوم بود کسی جز نزدیکان از این فرزند امام حسن اطلاع نداشت، تا به تدریج فهمیدن. و حتی بعد هم، بعد از وفات حضرت عسکری که امامت به امام دوازدهم رسید، بعضی از نمایندگان حضرت عسکری که در خارج بودن آمدن اماناتی را که داشتن بدهن. بعضی ها اشتباهن یا به نیت خودشان پیش جعفر برادر امام حسن رفتن، که شیعه اسمش را گذاشته جعفر کذاب، یعنی دروغگو، چون از امام حسن فرزندی نمی شناخت. و گفتن به برادر امام حسن رفتن، ولی آن آثاری که باید ببینن ندیدن و امانت را ندادن. بعد آمدن اینجا پیش امام دوازدهم و امانت را دادن، برای اینکه آن علاماتی که فرموده بودند در حضرت دیدند. در اینجا در این فاصله یک حالت تزلزل و نگرانی و ناراحتی در شیعه بود که امام حسن رحلت فرموده است، نمی دانند به چه کسی مراجعه کنند، اطلاعی از امام ندارند. در این حالت تزلزل بودند، منتها آنهایی که معتقد بودند که مصطفی را وعده داد الطاف حق که بمیری تو نمیرد این سبب، منتظر یک ظهوری بودند، یک فرجی در دلشون ظاهر بشه. این حالت انتظار را خداوند از آنها به منزله عبادت قبول کرد، یعنی یقین داشتن به این که امامت سر جایش هست. لطف خداوند از بین نمی رود، ولی نمی دانستن مظهر این لطف رسانی کیست. در انتظار بودن که خود آن مظهر، این لطف رسانی، دستشان را بگیرد. این حالت انتظار چون تکیه بر اعتقاد و ایمان ثابتی داشت، نزد خداوند معجور بودند و خداوند همین موهبت و همین ثوابی را که در انتظار آنها قرار داد ادامه داد. به این جهت است که ما اخباری داریم که خود انتظار یک ثوابی دارد، یک وجهی دارد. ما هرگز در زندگی معمولی خود انتظار را خوب نمی دانیم، ناراحت کننده می دانیم. جهت آن این است که انتظار یک چیزی که خودمان می دانیم با کسی وعده کرده این بیاید، انتظارش را میکشیم، میدانیم چیست و چرا نمی آید. ولی غیر از این انتظار ظهور است که نمیدانیم از چه راهی خواهد رسید، دلهای ما چطور روشن خواهد شد. منتها این انتظار باید انتظار واقعی باشد. یعنی اگر شما مردم به خداوند میگویید علاقه من به این شخص هستید که باید رهبری نظام شیعه را به گردن بگیرد، به او معتقدید و به او علاقه مند هستید، در زمان غیبت که منتظر او هستید باید خودتان را آماده کنید که از او پذیرایی کنید. یعنی چه؟ در زندگی عادی وقتی شما منتظر یک دوستی هستید، یک محبوبی هستید که بیاید، اتاق را تمیز و جارو می کنید، آب پاشی می کنید، لباس مرتب می پوشید، دم در می ایستید، منتظر ظهورش که تا آمد دیگر او را راهنمایی کنید. امام هم که ما منتظرش هستیم، آن ظهوری که در دل منتظرش هستیم، باید خانه دل را برای ورودش آماده کنید، تمیز کنید، جارو کنید. حالا شما اگر انتظار یک دوست دارید که همه اتاق پر از گرد و خاک و چیزهای افتاده باشد، این انتظار غلط است، این انتظار گناه دارد. یعنی وقتی آن مهمان آمد نگاه میکند چه میگوید؟ آیا خجالت نمیکشید؟ میگویی بیا اینجا منتظری، حالا آمدم میبینم یک وجب گرد و خاک دارد. راست میگویی من را دوست داری؟ راست میگویی به من معتقدی؟ پس چرا اینطوری؟ این انتظار اجر ندارد. آن انتظاری اجر دارد که شما خانه دل را آماده کنید، خانه را برای ورود دلدار آماده کنید. چنین انتظاری همه ادیان دارند. دین موسی علیه السلام، دین عیسی علیه السلام، دین اسلام، همه منتظر یک ظهور هستند. البته این فرق نمی کند، کسی که ظاهر بشود، کسی که خداوند ظاهرش کند، به او این قدرت را می دهد که هم مسلمانان او را بشناسند، هم مسیحی ها بشناسن و هم یهودی ها بشناسن. یعنی یک نفر مصداق همه اینها باشن. و این طور است که فرمودن در ظهور حضرت همه ادیان یکی می شود. یعنی آن کسی که ظاهر شد همه قبولش دارن. بعد به این جهت یک اصطلاحی دیدم که این تاریخ تولد و این روز را نوشتن شب قدر، شب قدر اهل بیت. البته اهل بیت خودشان مطمئن بودند که چنین وضعیتی هست، مطمئن بودند که رحمت الهی به آنان هست. ولی در اهل بیت هم چون بعضی ها دیده شدند مثل جعفر کذاب و غیره، شاید بقیه نگران بودند که نکند خداوند از آنها قطع امید کرده باشد. ولی بعد که این مولود به دنیا آمد، به آن تاریخچه‌ای که خوانده اید محتاج به تکرار نیست، همه امیدوار شدند. واقعا این همان لیلة القدری است که در یک شب همه چیز آمد. همین لیلة القدر است. حالا ما هم انشاءالله انتظار واقعی داشته باشیم، یعنی نشان بدهیم که منتظریم، منتظر ظهوریم. این که گفتم در خیلی اوقات اسلحه آماده می کنند، آماده برای جنگ، یعنی این که ما منتظریم، آماده ایم. نه آخر در قدیم شمشیر بود، حالا شمشیر میبندن میآیند، این صحیح نیست، این شمشیر دیگر کاری نمیکند. شمشیر قدرت برندگی حضرت باید با دلهای من آماده بشه که هرچه حضرت بفرمایند قبول بکن. به قول یکی از آقایون علما یادم میآید، از بزرگان علما بود، از دوستان نزدیک، میگفت من طبق معمول مثل این که سلام میکنند به دیگران، وقتی امام زمان را میگویند طبق معلوم میگویم عجل الله تعالی فرجه، ولی جرأت نمی کنم بگویم، بعد از گفتنش فکر میکنم من از خدا میخواهم که خدا یا زودتر برساند، اگر خدا فرمود خیلی خوب آمد، آیا من آماده ام در خدمتش؟ نه. اگر آمد گفت مثلا این منزلی که تو داری در 200 سال پیش غصب کرده ان و مربوط به کسی بوده و باید پس بدهی، من میگویم نه آقا اشتباه میکنی. یعنی آماده بودن برای اینکه در خدمت او باشی این است که هرچه گفت با او باشی، مصداق آیه الهی باشی که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند از مؤمنین جانشان و مالشان را میخرد، یعنی دیگر هیچی ندارد. امام که بخواهد زاور بشود امر الهی، این بیعت را کردیم چیزی نداریم دیگر، هرچه فرمود مال اوست. بیعت نکرده دعای عهد را میخوانی؟ اینها که در رادیو و تلویزیون میگویند بدون توجه در دعای عهد، خطاب به امام میگویند یا امام ما بیعتمان را با تو تجدید کردیم، چه بیعتی؟ چرا چنین دروغ میگویند؟ ما که بیعتی نکردیم، ولو چیز کوچک انشاءالله خداوند قبول میکنند. ولی آنهایی که بیعتی نکرده اند میگویند تجدید بیعت. چه تجدید بیعت؟ بیعت یعنی جان و مال من را در راه خدا بده. امام را هم که مظهر امر الهی میدانیم هرچه بگوید، انشاءالله خداوند به ما این حال را بدهد و بعد هم خود امام را ظاهر کند. خدایا به ما این حال را بده و بعد امام را ظاهر کن. امام را ظاهر نکن وقتی که خدای نکرده ما را با شمشیرش از بین ببرد. انشاءالله توفیق همه را خواستارم و تبریک به همه میگوید. انشاءالله که ما این دستورات رو درست رفتار کنیم و همینطور که گفتن آماده پذیرایی از امام و همراهی باشیم.